بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کنم که روایات و آیات و وجوهی که بهش ممکن بود تمسک بشه یا تمسک شده بود برای اینکه شرط در قاضی ذکورت است و مرد نمیتوند، زن نمیتوند قاضی باشه، اینا رو مطرح کردیم و دیدیم که نه آیات و نه روایات و نه اون وجوه دیگر قابل این که برای این مطلب استشهاد بکنیم، استدلال بکنیم نیست و درش خدشه هست. لکن در عین حال نمیتونیم باز بگیم چون دلیل منع نداریم برای قضاوت زن، پس قضاوت زن جایز است، چون دلیل من نداری. گفتیم برای اینکه تمام ادله‌ای که گفته شد خدشه درش بشه، باز اصل به قوت خود باقی است. اصل عدم جواز است، اصل عدم ولایت کسی است بر دیگری، اصل عدم نفوذ حکم کسی است بر دیگری، پس باز اصل میمونه، مگر اینکه دلیلی بتونیم پیدا کنیم برای جواز، یه اطلاقی، یه دلیل مثبت که بگه زن حق قضاوت دارد. اگر دلیل آمد دیگه نوبت به اصل نمیرسه، اصل میره کنار، ساقط میشه. یک دلیل گفته شده، حالا من مطرح میکنم، آیون باز توجه بفرمایید، دقت بکنید، ببینید این میشه بهش تمسک کرد برای جواز یا نه. تا حالا ادله من رو میگفتیم. دلیلی که گفته شده برای جواز، عرض کنم که دیگه همون بود دیروز عرض کردیم، جنبه سلبیش رو گفتیم، نمیتونیم انصراف رو الان میگیم تو بحث میکنم. عرض کنم که تمسک شده به مقبوله عمر ابن حنظل. این مقبوله، عرض کنم که از این نظر بهش تمسک شده که بگیم امام فرمود که ولی اون سوال کرد فکیفه یصنعان، این دو نفری که از اصحاب ما بینشون منازعه هست، و فرمود امام که حق مراجعه به قضات جور رو ندارن، حرام است، جایز نیست، مراجعه به طاغوت است که امرو ان یکفرو به. دنبالش گفت که فکیفه یصنعان، پس این دو نفری که بینشون منازعه هست، فی دین او میراث، چه کنن؟ امام فرمودن که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا تا آخر. امام ارجاعش دادن به این ینظران من کان، من موصول است، کسی که روا حدیثنا و عرض کنم که نظر فی حلالنا سامری و حرامه، این من موصول است. من موصول اطلاق میشه بر مرد و بر زن، بر هر دو قابل انطباق، بر هر دو هست. خطاب هم اطلاق داره، میفرماد که ینظران من کان منکم، هر کس از شما، من کان منکم، هر کس از شما این ویژگی ها را دارد، فانی قد جعلته حاکم، من او را حاکم قرار دادم. اینجا اینجور استدلال شده که من موصول است و قابل انطباق بر مرد و زن هر دو داره، خطابم عامه. توجه فرمودین؟ یعنی زوران من کان منکم، هر کس معنوش میشد که اهم از این که مرد باشد یا زن باشد. پس اطلاق این خطاب و این که صادق است لفظ من موصول بر هر دو، این دلالت بر عموم دارد، دلالت بر اطلاق دارد که هر کس این ویژگی ها رو دارد. حالا گفتیم ازش استفاده کنیم اجتهاد را. هر کس دارای اجتهاد هست، از شما من او را حاکم قرار دادم، قاضی قرار دادم، اطلاقش میگیرد زن را و مرد را. وقتی یک همچه روایت مطلقی ما پیدا بکنیم، با اطلاق این روایت دیگه اصل باقی نمیمونه. اصل عدم نفوذ قول کسی بر دیگری با بودن دلیل و اطلاق اون اصل ساقط میشه. پس میگیم خدا سایه، عرض کنم که مقبوله عمر ابن حنظله رو کم نکنه. از این مقبوله، این روایت، این معنا میشه استفاده کرد. مرحوم صاحب مجمع الفائده محقق اردبیلی ملاحظه فرماد، تقریبا شاید 3 صفحه بحث میکنه در احکامی که از مقبوله عمر ابن حنظله در میاد، که یه روایتیست که از نظر سندم تمام نیست، منتها چون تلقیه به قبول شده بهش میگن مقبوله و بهش عمل کردن فقها. ایشون میگه از این روایت این احکام در میاد و یک یک میشماره. مرحوم صاحب مستندم همجور، اونم تمام احکامی که ازش در میاد یه جا ذکر میکنه. بالاخره پس یکی از احکامی که از مقبوله میتونیم به دست بیاریم همینه که بگیم این اطلاق داره و جواز، عرض کنم که قضاء زن، یا این که بگیم نسب زن برای قضاوت از طرف امام، از این دلیل، از این روایت استفاده میشه. حالا عرض میکنم، پس بنابراین این اصل استدلال که با اطلاق من، کسی که خدا رحمت کند مرحوم، عرض کنم که سلطان العلماء، صاحب کتاب شبهای پیشاور، کتابی نوشته از شبهای پیشاور، سیدی من دیده بودم، سید رشید قد بلندی بود، سفر ما خیلی سال قبل، من کوچیک بودم، عتبات مشرف شده بودیم اونجا در حرم و اینا، چندین مرتبه ما در نجف و اینا دیدیمشون. کتابی نوشته، مسافرت‌های زیادی کرده، بحث‌هایی با علمایش فرق مختلف بحث می‌کرده، کتاب خوبی هم هست، شب‌های پیشاب. نمی‌دونم تو خود اون کتابی مطلب هست یا ازش نقل شد، که در مباحثاتی که می‌کرده از ایشون پرسیده بودن که این حدیثی که من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، این من اطلاق داره، کسی که من بکا، حالا اگر خود یزیدم گریه کرد برای امام حسین، ناراحت شد گریه کرد، آیا اونم وجبت له الجنه؟ این من اطلاقش دشمن رو هم میگیره، خود یزید هم میگیره. به نظر میاد تو خود کتاب نوشته. ایشون جواب داده که من یعنی کسی که، باید کس باشه، اینا ناکسن، ناکس رو نمیگیره، باید کس باشه، کسی که بکا و ابکا، نه ناکس رو، اونا رو نمیگیره. حالا بالاخره اینجا این من دیگه، من موصول است، هر کس رو میگیره، اما از این که زن باشد یا مرد باشد. میشه از این روایت و از این استدلال اینجور جواب داد که بله ما قبول داریم روایت اطلاق داره، شامل من، شامل زن و مرد میشه، اطلاق خطابم هست، هر دو رو میگیره. اما این روایت انصراف داره، انصراف دارد به رجل. به چه دلیل میگیم انصراف؟ قرینه میخواد. این اطلاق وقتی گفت جئنی به ما آب بیار، در وقتی میگیم این اطلاق منصرف است به آب خوردن، که یه قرینه همراهش باشد، مثل اینکه ذکر شده باشد، قرینه محفوف به کلام. هر جا اطلاق یه قرینه متویه هست که مثل این است که ذکر شده، یه همچه قرینه اگر در کار باشه، میتونیم بگیم این اطلاق انصراف داره. و اینجا میگیم هست یه همچه قرینه، یکی به واسطه این که تا اون موقع، همون که بحثی که دیروز گفتی، تا اون موقع سابقه نداشته است که یک نفر به عنوان قاضی از بین زنها انتخاب بشه. بنابراین همین سیره عرض کنم که حاکم، سیره‌ای که در اون وقت بر چیز حاکم بود بر اون زمان، که قضا وقتی میخواستن تعیین بکنن افراد رو برای قضا و منصب قضا، زنها رو، از زمان پیغمبر تا اون وقت، پس بین ائمه سابقه نداشته است تعیین کنن غیر مرد را. این یک قرینه که اینجام که فرمود ینظران من کان، بعد فرمود انی جعلتهو، من او را نصب میکنم برای قضا، این قرینه است که مراد مرده. این یه جهت انصراف، همون سیده مستمر است که لم یعهد، از زمان پیغمبر تا اون موقع که غیر زن، غیر مرد رو از بین زنها کسی رو انتخاب کرده باشه. یه قرینه دوم، همون که از مذاق شارع به دست آمده بود که شارع مقدس برای زنها تحجب و ستر رو مراعات کرده، نخواسته شارع مقدس که زنها در ملأ عام و در انظار و تو اجتماعات و اینها حتی سمتی داشته باشن، ظاهر بشن، بیان بیرون، تماس داشته باشن، اختلاط بین زن و مرد باشه، از مذاق شارع به دست میاد که نخواسته. توجه فرمودین؟ اینا رو ما قبلا رد کردیم از باب این که اینا دلیل بر این که زن صالح نیست نمیشه، اینجور رد کردیم. اما اینجا قرینیت برای این که امام میخوان یک کسی رو نصب بکنن، این قرینه میشه که انصراف داشته باشد اطلاق به زن، به مرد. توجه فرمودین؟ پس این که فرمود ینظران من کان منکم، این دو نفر که بینشون منازعه هست، برن ببینن، گردش کنن، پیدا کنن کسی که این ویژگی ها رو دارد، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، این رو بین خودشون فلیرضوا بهی حکما، رضایت بدن که او حاکم باشد، فانی قد جعلته حاکما. ولو اطلاق هست، من هم موصول، اونم شامل قابل انطباق بر هر دو هست، اما این انصراف داره با دو قرینه. یه شاهدم برای این انصراف میاریم از خود روایت، اون دو تا چی گفتیم؟ یکی معهود نبودن نسب زنها، یکی هم اون چی که از مذاق شارع به دست اومده که نخواست اختلاط پیدا کند زن و مرد. این دو جهت قرینه بود. یه شاهدم از خود روایت که میگیم انصراف داره، خود عمر ابن حنظله هم تو ذهنش از کلام امام همین معنا اومد، لذا پشت سرش که امام فرمود انی قد جلتو حاکما، سوال کرد که فان کان کل واحد منهما اختار رجلا، امام فرمودن برن یه اینجور مردی رو پیدا کنن، راضی بشن به حکم بودن، حاکم بودن او، من او رو حاکم قرار دادم. این یه سوال، یه فرعی سوال کرد که اگر این دو نفر هر کدومشون یه مردی رو انتخاب کردن، مترافعاً مدعی یه نفر رو انتخاب کرد، مدعا علیه هم یه نفر دیگه، و این دو نفر اختلفا در روایت شما اختلاف کردن، اینجا باید چه کرد؟ پس اونم تو ذهنش اومد که امام دستور دادن برن یه مرد پیدا کنن. اینی جعلته، اون مرد رو فهمید، لذا سوال کرد که امکان کل واحد منهما اختار رجلن، اون یه مرد رو اختیار کرد، اون یه مرد دیگر رو. اینم انصراف که در ذهن اونم همین معنا اومد، از اطلاق انصراف فهمید، فهمید مراد رجل است و گفت اگر هر کدام رجلی را انتخاب کرده، اینم شاهد میشه. بنابراین بله بله نه، ما میگیم اینم شاهد این است که انصراف رو میخوام بگیم، نه فهم او رو میگیم، این انصراف داره، شاهدش این است که اونم تو ذهنش همین اومد، همین که ما میفهمیم اونم فهمید، این یه قرینه میشه، شاهد مطلب میشه. امام ردش نکردن که انکار کل واحد اختار رجل، من نگفتم رجل، تقریبا انصراف تو ذهن او بود، همون است که تو ذهن ما میاد که وقتی ما فهمیدیم امام فرمود ینظران من کان مرد رو میگد، اونم مرد فهمید، رجل فهمید، رجل فرمودیم. بنابراین پس دو قرینه برای انصراف داریم و یک شاهد برای انصراف داریم. بنابراین پس به این روایت، برای این که بگیم، عرض کنم که زن بله انصراف داره، این روایت این اطلاق داره، بگیم روایت اطلاق داره و شامل مرد و زن میشه، پس زن هم میتونه قاضی بشه، به این نمیتونیم تمسک بکنیم برای جهت انصراف. منتها چیزی که هست اینجا رو خوب دقت بفرمایید، تا حالا ما ادله‌ای که دلالت داشت بر این که زن نمیتواند قاضی باشد رد کردیم. رد اون ادله معنیش چی بود؟ معنیش این بود که ما نتونستیم از ادله استفاده کنیم که یشترت و فلقضاء ار رجولیه شرعن، که بگیم از این متفرع بر این میشد که زن اهلیت برای قضا نداره، این نتونستیم بفهم از روایات، از آیات، از این وجوهی که گفتیم، نتونستیم عدم اهلیت، عدم صلاحیت بفهم. تو درست این روایت هم اطلاق شما رد کردیم، گفتیم اطلاق این روایت هم که شامل زن میشه و زن هم انی قد جعلته حاکما شاملش بشه نیست. چی نتیجه میگیریم از مجموع اینا؟ از مجموع اینا نتیجه میگیریم که زن ممنوع نیست از قضا شرعا، اهل اینجوری که اهلیت نداشته باشه. توجه فرمودین؟ امام هم به این دلیل عرض کنم که مقبوله نسبش نکردن به نحو نسب عام برای زمان غیبت، چون این روایت مربوط به عرض کنم که نسب عامه، امام هم نسبش نکردن، اما اگر میخواستن نسب بکنن شرعا اشکال نداشت، اگر امام نسب کرده بودن اینجور نبود بگیم خلاف شرعه، شرعی نیست، هم که قبلا هم در اجتهاد گفتیم، چون شرط شرعی نتونستیم به دست بیاریم. امام زن شرعاً ممنوع نیست، ولی امام با حد با این روایت نسب به نحو نسب عام او رو نسبش نکردن. بنابراین در زمان غیبت، در این زمان یک زن ولو بلغت من العلم ما بلغت، مجتهد اعلم، بخواد بشینه قضاوت کنه جایز نیست، حق قضاوت نداره، چون اذن میخواد قضاوت، و این روایت مال اذن اذن امام به مجتهدینی که مرد باشند داده، نه به مجتهد زن. پس او حق قضاوت نداره. این بحث میاد که آیا در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده ولی فقیه میتواند زن رو به عنوان قاضی نصب بکنه یا نمیتونه؟ این بحث پیش میاد. از نظر شرعی گفتیم منعی نداره، ممنوع نیست. دلیلی بر این که اهلیت و صلاحیت برای قضا نداره نداری، درست؟ ولی ادله نصب او رو نگرفته. امام میتونستن اگر بخوان نصبش کنن جهت منع شرعی نداشت، اما برای مصالح عامه امام نیمد برای زمان غیبت و طول زمان غیبت که میخوان فقیه مجتهد والی ولی فقیه از کنم که تعیین کنن زن رو نصب نکردم. ولو اطلاق داشت گفتیم، ولی اطلاق انصراف داره، اما میتونستن نصب بکنن. خب میان میگیم در زمانی که ولی فقیه زمام امر حکومت رو به دست گرفته و ای جانشین امام زمان شده، تجربه فرمودیم، اختیاراتی که امام داشتن به او تفویض کردن. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اختیارات خودشون رو دادن به این. در اون زمان امام اگر میخواست نصب بکند زن را، میتونست نصب بکنه، هیچ مشکلی نداشت از نظر شرعی، ولی نکردم، مصلحت اقتضا نمیکرد. با ادله ولایت فقیه میگیم همین جور که ولی فقیه خودش مجتهدی است، معزون از طرف امام، میتونه قضاوت بکنه، میتوندم قاضی نصب بکنه. اینو قبلا گفتیم. حالا میگیم میتونه زن رو به عنوان قضا قاضی نصبش بکنه با ادله ولایت فقیه. منع شرعی برای قضاوت زن نیست، اینجوری نیست که خلاف شرع باشه. امام زمان اگر میخواستن نصب بکنن، امام صادق اگر میخواستن نصب بکنن، میتونستن، اشکالی نداشت، منتها نصب نکردن برای مصالح عامه. ادله ولایت فقیه میگه ولی فقیه اگر مصلحت اقتضا بکنه میتواند زن رو به عنوان قاضی نصب بکنه. با ادله ولایت فقیه میگیم اذن میخواد، میگیم بله، اذن ولی فقیه مثل اذن امام است. پس در زمان غیبت یک زن ولو مجتهد باشد بدون اینکه اذن بگیرد از ولی فقیه خودش بخواد قضاوت بکنه معزون نیست، نه که اهلیت ندارد، اذن ندارد، چون در ادله نصب گفتیم اطلاقش رجل را میگیره. حتی در صحیحه ابی خدیجه هم، دو تا صحیحه ابی خدیجه هم میتونیم همین حرفو بزنیم که فرمود فجعلوا بینکم رجلا، بگیم از همینجا در مقام نسبه، نه اینکه این رجل قید است که غیر رجل نمیتوند قاضی باشد. از دو تا صحیحه ابی خدیجه هم استفاده کنیم که در مقام نسب در زمان غیبت امام رجل رو نسب کرد. این که رد کردیم صحیحه ابی خدیجه رو از باب این بود که میگفتن رجل غیر رجل که درش هست میرسوند که زن اهلیت ندارد. ما این رد کردیم، گفتیم قید احترازی نیست، اما این که کی رو نسب کردن؟ بالاخره رجل رو نسب کردن. پس در زمان غیبت اونی که معزون هست، اونی که از طرف امام نصب شده رجله، یک مجتهد واجد شرایط منصوب است للقضا، درست شد؟ اگر یک زن بخواد الان خودش به استناد این که من مجتهدم و نایب امام زمانم بخواد قضاوت بکنه، حق نداره، معزون نیست، اذنش داده نشده. چی رو؟ بله بله ما دیگه اگر ادله ولایت فقیه تمام ندونیم اون یه بحث دیگه است، اما رو این فرض داریم بحث میکنیم که ادله ولایت فقیه رو تمام میدونیم و میگیم که دلیل داریم بر نسب ولی فقیه در زمان غیبت و امام اختیارات بهش دادن، رو این مبنا داریم حرف میزنیم. اگر ما ادله ولایت فقیه رو قبول کردیم میگیم خب خود امام در زمان حضور اگر میخواستن زن رو نصب بکنن برای قضا ممکن بود، اشکالی نداشت، منطور نکردن برای مصالحی، اما ولی فقیه همون اختیارات رو داره، شرعن هم اشکالی نداره، میتوند ولی فقیه بر اساس مصلحت یک زن رو به عنوان قاضی نصب بکنه. بله ببینید مصلحتی که اونجا نسب عام میخواستن نسب بکنن، میخواستن یه نفر رو مثلا شخص خاص که نیست که در طول تاریخ در زمان طول زمان غیبت یه فرد یا نسبش کنن که هم ولایت امر داشته باشه هم حق شاخه از اون ولایت قضاوته بتوند قضاوت بکنه، هم عرض کنم که نسب بکنه، عرض کنم که ولی نصب بکنه، والی نصب بکند، یه همچه اختیاراتی برای زمان امور کشور و مملکت و نمیدونم نظام اجتماع امت اسلامی رو میخوان دست یه نفر بدن. اینجا مصلحت اقتضا کرده مرد باشه، مصلحت اقتضا کرده مجتهد باشه، عادل باشه، یه همچه شرایط. اما اگر چنانچه بخوان برای یه شعبه یه نفر رو معین بکن، اون مصالح دیگه اینجا نیست، نباید اون مسائل ها اینجا رعایت بکن. لذا در بحث تقلید هم این همین حرف رو ما زدیم دیگه، گفتیم در اونجایی که میخوان به نحو عموم نصب بکنن که در اون زمان هر کسی این شرایط دارد، جانشین منه، حکمش حکم منه، انهم حجتی علیکم و علیکم و انا حجت الله و اون چه من حجت خدا هستم اونم حجت من بر شماست، یه همچه کسی رو گفتن این شرایط داشته باشه. اما مقلد رو اونجا ما گفتیم اگر مقلد رو بخوان نسبش کنن برای شعبه اشکال ندارد، اون به نحو عام مصلحت نبود غیر مجتهد، اما برای یک خصوص یه شعبه یه بخشی قضاوت که اشکالی دارد. از نظر شرعی گفتیم ممنوع نیست، اختیارات ولی فقیه هست، مصلحت هم اقتضا میکنه. در اینجا هم همین رو میگیم و واقعا هم مصلحت اقتضا میکنه، مخصوصا در این زمان برای حفظ حیثیت اسلام در سطح بین الملل خیلی مهمه. ما الان در محدوده خودمون خیلی توجه به انعکاس مطالب در دنیا نداریم. یه وقت چند سال قبل، 7-8 سال قبل، ما یه مسافرتی ایتالیا رفته بودیم، روم، چیز بین المللی، سمینار بین المللی بود، از نظر قضایی ما شرکت کرده بود. اون سفیر ما در ایتالیا در روم دعوت کرده بود از یه جمعی از مسئولین قضایی و سیاسی روم، مثلا رئیس مجلسشون بود، از نمایندگانشون بودن، مجلس سناشون بود، عرض کنم که از قضاییشون، ادهی از قضاتشون، از رؤسای محاکمشون اینا بود. تصادفاً یکی از نمایندگان مجلس ایران خانم بود، مال اون دوره، مال این دوره نیست، یه خانمی بود، دکتر بود، پزشک بود، عرض کنم که دو تا عنوان و سمت داشت، هم دکتر بود هم نماینده مجلس از طرف، عرض کنم که ایران اومده بود، برای خودشون یه برنامه‌ای داشتن که سفر کرده بودن. تصادفاً تو اون مجلسی که به مناسبتی که ما رفته بودیم از مسئولین قضایی و سیاسی سفیرمون دعوت کرده بود، این خانم هم همونجا تو سفارتخانه بودن، مهمان بود تو اون رزیدانس، ایشون هم تو اون جلسه بود. من دیدم در بین این مسئولینی که در اون عرض کنم که جلسه بودن به قدری بودن یک خانم محجبه، علاوه بر اون مقنعه و اینا چادرم داشت. یک خانمی با حفظ حجاب اسلامی، هم دکتر هم نماینده است. وقتی یه مطلبی حرف میزد به قدر اینا توجه میکردن، همه چشما رو میدوختن ببینن چی میگه، و انصافاً یک آبرویی بود برای نظام، برای جمهور اسلامی، که حرف ما رو بهتر میپذیرفتن، تأثیر بیشتر روشون میذاشت. یه وقت دیدشون نسبت به حکومت اسلامی در ایران مثل طالبانه و افغانستان، اون از مسخره میکن. یه وقت میبیند نه، حکومت اسلامی است، این خانمم محجبه است، با حفظ حجابش. حتی اونجا بحثم شد که حجاب مانع از درس خوندن نیست، حجاب مانع دانشگاه رفتن نیست، حجاب مانع این که یا زن بودن مانع این که اسلام مانع نمیدونن که اینا برن نماینده مجلس بشن. تأثیر بالایی من دیدم تو همون مجلس، حالا جاهای دیگه، ارتباطات دیگر، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. در یه سفری ما در ژنو بودیم، این آقای گالیندوپول هست که نماینده ویژه است که از طرف شورای امنیت تعیین شده برای رسیدگی به ایران، وضع ایران و حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران. این نماینده ویژه است بر ایران. ما دو جلسه با این داشتیم، هر جلسه دو سه ساعت طول میکشید، ضبط هم میشد. مثلا یکی از مطالب ما که اونجا براش گفتیم همین که ما در کشورمون در مجلس عرض کنم که خانم ها هستن، این که میگن نقض حقوق بشر و رعایت حقوق خانم ها نمیشه، ما ادله‌ای برای نقض، برای ردش داشتیم. در مجلس هستن، در عرض کنم که دانشگاه ها هستن، استاد دانشگاه ما داریم که خانم هست، عرض کنم که پزشک داریم، متخصص داریم در رشته های مختلف، هم در امور سیاسی، هم در غیر امور سیاسی، در امور کشوری، هم در قضایی. اون وقت تصادفاً عرض کنم که در دیوان عالی کشور، در دادستانی کل، دو تا خانم بودن که مراحل در رژیم قبل مراحل قضایی گذرونده بودن، اومدن تا دیوان عالی کشور و خیلی هم خوب مسلط بر قوانین و قضاوت اون وقت نمی کردن در نظام جمهوری اسلامی، اما بالاخره پست قضایی داشت. ما هم به اونا نگفتیم اونا قاضی قضاوت نمی کنن، اما بالاخره قاضی هم پست قضایی دارن. دو تا خانم هر دو در سمت عالی قضایی عرض کنم که پست دارن. اینا اثر می گذاشت اونجا برای احترام و حفظ حیثیت نظام اسلامی و اینکه اسلام بتوند حرفهای دیگرش رو بزنن، نظام اسلامی اثر بکنه، این خیلی مؤثر. بنابراین اگر مصلحت اقتضا بکنه، یه وقت هست میگیم که بیان از خانمها قاضی به طور کثیر، نه اون حال مصلحت نیست، بالاخره رعایت بکنیم اون جهاتی رو که اسلام رعایت میکرده از نظر مثلا حجاب و تستر تا اونجایی که ممکنه، اما مصلحت اقتضا بکند چند تا خانم هم به عنوان قاضی در بعض جاهایی که بیشتر خانم ها میان مراجعه خانم ها، الان حال به عنوان مشاور داریم در بحث خانواده، اون جایی که اختلافات زن و شوهر و اختلافات خانوادگی میره، مشاور به عنوان قاضی گذاشته شد، پست قضایی بهش داده میشد اما قضاوت نمی کنه، به عنوان قاضی مشاور. خیلی مؤثر این اختلافات زن و شوهری که هست، اون زن برای یه خانم بهتر میتونه درد دلش رو بگه تا برای یه مرد، کاملا مؤثره. خب پست قضایی میدن بهش، اون تا قضاوت نمیکنه به عنوان مشاور. بنابراین پس ما اینجا به برکت این عرض کنم که مقبوله که امام نصب کردند برای زمان غیبت فقهایی رو نصب کردن به طور عام، منتها میگیم این نصب شامل زن نمیشه، اما این که نه این که امام در نسب نمیتونستن نسب بکنن، مصالح اقتضا میکرد، مصالح کلی که مرد رو در طول تاریخ زمان غیبت مجتهد مرد رو به عنوان ولی فقیه به عنوان قاضی نسب بکنن. اما اگر میخواستن زن رو نسب بکنن من اشعری ندارم، ما از ادله من نفهمیدیم زن اهلیت نداره، این خیلی خودش مهم بود. و الا اگر میفهمیدیم که شرع ممنوع کرده و زن اهلیت نداره، میگفتیم امام هم نمیتوند، امام ولایت دارن اما در محدوده قوانین اسلام، خارج از قوانین، از محدوده قوانین مصلحت اقتضا میکنه. در یه وقت هم مصلحت خلافش، بله مصلحت هست، ما نمیدونیم برای کدوم رو میگید، نسب رو میگید، ادله نسب، بله نسب عام، مصلحت در نسب عام این است که مرد باشد. اما ما اگر بخوام نسب یه ولی فقیه بخواد نسب عام بکنه میگیم نمیشه، اما نسب خاص برای شعبه نسب میکنه، غیر مصلحت اونجاست. بعد مصلحتی که امام رعایت میکردن برای نسب عام بود که در طول تاریخ بتوند قاضی باشد، ولی فقیه باشد، اختیارات داشته باشد. اون مصلحت کلی برای نسب عام بود، اما در نسب خاص اون مصلحت نباید رعایت بشه. مصالح جزئی همین که میبینیم، مثلا الان صلاح و مصلحت نظام اسلامی هست که قاضی زن هم درش داشته باشد، به طوری که بتونه در خارج منعکس بشد که نظام اسلامی نظام متحجر و بسته نیست، مثل نظام طالبانی نیست. این مصلحت مصلحت مهمی است، لذا منافات با شرع هم نداره. از این جهت ما میگیم که در زمان عرض کنم که حکومت اسلامی که ولی فقیه زمام امور نظام کشور رو در دست داره، بر اساس مصالح میتونه مجتهد زن رو، مجتهد یا مقلد زن رو، چون گفتیم اجتهادم که در اینجا شرط نیست، مقلد رو میتونه نسب کنه، یا مجتهد باشد یا مقلد باشد، به عنوان قاضی نسبش بکنن، هیچ اشکال شرعی و عرض کنم که منعی درش نیست. ما هم گفتیم برای اثباتش دلیل نداریم، ما هم قبول کردیم، ما هم گفتیم که ما هم سراغ نداریم، منتها این سراغ نداشتن گفتیم دلیل بر این که اهلیت ندارد نیست، نصف نشد. بله؟ نه، اهلیت داشتن عدمش دلیل میخواد، ما بگیم این که این نمیتونه قاضی باشه، صالح نیست، این دلیل بر این که صالح نیست نداریم، درست؟ اما این که میتونه قاضی باشه، منتها نسبش نکردن در زمان پیغمبر و بعد نسب نکردن، اونو گفتیم دیروز ممکنه جهات دیگری داشته باشد، نه به عدم اهلیت. اما در زمان غیبت با دلیل، با ادله ولایت فقیه، ما اینجا تمسک میکنیم، با ادله ولایت فقیه میگیم منعی که نداره از نظر شرعی، ولی فقیه هم مصلحت بدوند میتوند او رو به عنوان قاضی نسبش بکنه، با ادله ولایت فقیه. البته ادله نسب هم گفتیم اینجا رو نمیگیرن، امام هم در زمان غیبت زن رو برای قضاوت نسب نکردن، اگر یک مجتهد زن بخواد قضاوت بکنه حق نداره، چون معزوم نیست، نه اهل نیست، معزوم نیست، در زمان غیبت قضاوت اذن میخواد. ولی فقیه نصبش میکنن، این هیچ اشکالی نداره. از نظر شرعی من این نداره، از نظر اذن ولی فقیه اذنش اذن امام است، اذن داده، بنابراین بلا شبهه است. و صلی الله علیه سیدنا محمد.